بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نقش و کارکرد عقل در فهم معانی قرآن کریم است و به عبارت دیگر نقش عقل در تفسیر قرآن. در جلسات قبل مطالبی را از برخی صاحب نظران که در این باره مطالبی بیان کرده بودند عرض کردیم و تا حدی یا تا حدودی این مسئله روشن شد و نکات خوبی بود که در بحث‌های قبلی عرض کردیم. اما حالا می‌خواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم و به صورت مفصل‌تر و روشن‌تر این مسئله را بررسی کنیم. مقداری که در این مدت بنده روی این مسئله تفکر داشتم با استفاده از نکاتی هم که از بزرگان و اساتید نقل کردیم به نظرم آمد که ما نقش و کارکرد عقل در تفسیر قرآن کریم را در 6 محور می توانیم بررسی و مطالعه کنیم. اولین محور عبارت است از نقش اصولی و مبنایی، یعنی عقل در باب فهم قرآن و معانی قرآن کریم نخستین نقشی که ایفا می کند نقش مبنایی است، یعنی یک سلسله اصولی که اینها در تفسیر بایستی رعایت بشوند که حالا بعد به این برمی گردیم. نقش دوم نقش ابزاری است، همان مطلبی که تعبیر مصباح در عبارتهایی از تایت الله جوادی در باره اش به کار رفته، نقش ابزاری یا مصباحی دارد. و محور سوم نقش عقل در تبیین استدلالهای عقلی مذکور در آیات است، یعنی در آیات قرآن کریم استدلالهای عقلی مطرح شده است که تفصیل و تبیینش نیازمند تأمل و تفکر عقلی است. و محور چهارم یا نقش چهارمی که عقل دارد عبارت است از کشف یا فهم لوازم و ملزومات عقلی آیات، یعنی در آیات قرآن احکامی و مطالبی به کار رفته است که این مطالب و احکام یک سلسله لوازم و ملزوماتی دارد، استلزامهایی در بین هست که اینها استلزامهای عقلی و لوازم عقلی است. فهم این لوازم با تفکر عقلی حاصل می شود. حالا برای اینها مثالهای بعدن عرض می کنیم. و محور پنجم یا پنجمین نقشی که عقل در فهم معانی قرآن کریم ایفا می کند عبارت است از درک معانی عمیق آیات، یعنی آیات قرآن لایه‌های عمیقی را در خود دارد، بطونی و معارف عمیقی را دارد که با فهم عادی و سطحی حاصل نمی‌شود، بلکه به تعمق و تفکر عمیق نیاز دارد. حالا اینا را هم براش مثال‌هاش را عرض خواهیم کرد. و بالاخره ششمین محور یا ششمین نقشی که برای عقل در فهم معانی قرآن است، کشف یا تبیین و فهم استدلال‌های پنهان در آیات است. یعنی در بخشی از آیات قرآن یک مطالبی توصیف شده. این مطالبی که توصیف شده است مبتنی بر یک استدلال‌ها یا متضمن استدلال‌هایی است که دیگه اون استدلال‌ها در آیات شریفه نیامده، نه به نحو ایجاز نه به نحو تفصیل. کشف این استدلال‌ها یا فهم این استدلال‌ها نیز که استدلال‌های عقلی است، کار تفکر عقلی است. این شد شش تا محور که هر محوری ناظر به یک نقش ویژه است که عقل در تفسیر و فهم قرآن کریم ایفا می‌کنه. حالا برمیگردیم درباره این موارد ششگانه نکاتی را به عنوان توضیح و شرح به تدریج بیان میکنیم. اولین نقشی که عرض کردیم یا کارکردی که اشاره شد این است که عقل در باب مبانی و اصول فهم قرآن نقش آفرینی میکند. حالا این هم خودش دو گونه است: نقش آفرینی عقل در مبانی و اصول فهم قرآن دو گونه است. یکی این که عقل وضع مبانی میکنه، یعنی اصلا مبانی تفسیر یا مبانی فهم از احکام مستقل عقل است. یعنی عقل نسبت به مقوله کلام الهی و فهم کلام الهی یک سلسله احکامی داره، احکام مستقلی دارد که اگر این احکام مستقل عقلی نادیده گرفته شود و رعایت نشود نوبت به فهم و تفسیر قرآن نمی رسد. گاهی این طوره، مثلا حالا یک مثال های عرض میکنیم تا روشن بشود. مثل این که پیش فرض یا مبنای تفسیر این است که قرآن کریم کلام خداوند حکیم است. این اصل ورود در تفسیر بر این اصل استواره، بر این مبنا که قرآن کلام الله است، کلام خدای حکیم و علیم. خب حالا البته می دانید که این اصل و این مبنا را خود عقل باید اثبات بکنه، لذا یک مسئله کلامی است نه یک مسئله تفسیری. یعنی مفسر در مقام تفسیر قرآن این اصل کلامی را بایستی مفروغان عن گرفته باشد، پذیرفته باشد، اون وقت وارد تفسیر بشود. پس این یک بحث، خود این یک مسئله عقلی است. این که قرآن کریم کلام الهی است، خدای حکیم و علیم، اینها اصولی است یا این اصل یک اصلی است که عقلی و کلامی است. این حالا اولا. ثانیا عقل میگوید حال که قرآن کریم کلام خداوند حکیم است، بر متکلم حکیم، بر خداوند که متکلم به این کلام است و حکیم است، روا نیست که از این کلام هیچ معنایی را اراده نکرده باشد. ملاحظه می‌فرمایید، یعنی در واقع این می‌شود اصل معنادار بودن قرآن کریم. این شد در واقع اصل دوم عقلی. اصل اول عقلی پیش‌فرض تفسیر، مبنای تفسیر است که هازا کلام الله العلیم الحکیم، این قرآن کلام الهی است. این خود یک مسئله تفسیری نیست، یک مسئله عقلی و ما قبل تفسیره. این یک. دوم این است که چون قرآن کلام خداوند حکیم است، پس معنیدار است، یعنی خدای متعال از این کلامش غرضی داره و معانی را قصد کرده است. پس بنابراین حالا مفسر میتواند دنبال این معانی براید. دنبال این معانی براید یعنی اصل معنادار بودن کلام الهی از مبانیه. داریم اصول مبنایی را عرض میکنیم دیگه، که عقل مبنای تفسیر را تأسیس میکنه و تبیین میکنه. این هم شد اصل دوم، که این قرآن معنیدار است. حالا گام اول برای تفسیر دیگه، گام دوم در واقع، اولا این کلام الله را میخواستیم معنا کنیم، خدا کلام الله، ثانیا کلام الله معنیدار است، پس این قرآن که کلام الهی است دارای معنی است. این شد گام دوم یا اصل دوم برای ورود در تفسیر. اصل سوم که اونم عقلی است، این است که بر متکلم حکیم روا نیست که معنایی را از کلامش اراده کند که بر خلاف ظاهر کلام اوست و قرینه ای هم بر آن نصب نکنه، اقامه نکنه. این هم یک اصله. قرآن کلام الله الحکیم است، قرآن دارای معنا و یا معانی است. این شد دو. سه، عقل میگوید قبیح است، روا نیست که خداوند حکیم از این کلامی که معانی را قصد کرده است برخلاف مدالیل ظاهریه کلامش باشه، مگر اینکه قرینه نصب کنه. اگر نصب نکنه و یک معنای غیر مدلول ظاهری آیات را اراده بکنه، این قبیح است. لذا این می شود یک اصل دیگری برای مفسر که به ظواهر آیات و مدالیل ظاهری آیات استناد می کند برای کشف مقصود و معنای خداوند حکیم. ملاحظه میکنید اینا مبانیه که عقل هم در اینها مستقله، یعنی مبانی است که عقل اونها را خود درک میکنه، درک استقلالی داره. این هم شد یک اصل. اصل بعدی که چهارم میشود این است که کلام الهی، این قرآن کریم که کلام الله الحکیم است و دارای معانی است و این معانی هم از مدالیل ظاهری آیات مقصود است، مجموعه این کلام الهی با یکدیگر سازگار است. اصل سازگار بودن و ناسازگار نبودن. خب این هم عقل حکم میکنه، برای اینکه متکلم حکیم اگر مجموعه سخنانش ناسازگار باشد نمیتواند در رسوندن مقصود مخاطب را هدایت بکنه، یعنی برخلاف اصل هدایت اگر ناسازگار باشه، برای خاطر اینکه بخشی از کلام معنی میده بخش دیگری از کلامش معنی معارض میدهد. کدام مقصوده؟ جمع نقیزین یا جمع ضدین که نمیشه، دوتاش هم مقصود نباشه که هدایت حاصل نمی شود. پس این هم میشه یک اصلی، یعنی این هست که عقل میگوید مجموعه این کلمات الهی یعنی آیات قرآن کریم با هم دیگه سازگاری دارد. البته حالا این اصل بله یعنی مثلا این که بگویم قرآن که کلام خدای حکیم است برای هدایت بشر آمده است، درسته، اون هم میشه به عنوان یک اصلی، من تصریح نکردم که قرآن برای هدایت آمده، برای تبیین مقاصد گفتیم معنیدار است. البته این که معنیدار است حق با شماست. معنیدار بودن قرآن یه جهتش هم این است که کتاب هدایت، اگر چنانچه معنیدار نباشه هدایت نمیتونه بکنه. بله اصل هدایت هم اصل درستی است، اصل مبنایی است. خب پس این هم یکی است که این حالا مبانی عقلی است. از ما این است که عقل قبل از این که وارد تفسیر بشویم یک سلسله مبانی را تبیین میکنه که برای ورود در تفسیر انسان حق ورود داره و ممکن میشه، این تفسیر رو ممکن میکنه. علاوه بر این میخواستم این رو عرض کنم که این که آیات قرآن با هم سازگار هستند و ناسازگار نیستند در خود قرآن هم آمده، مانعی نداره. اون میشه ارشاد به این حکم عقل، یعنی این که میفرماید کتابا متشابها مثانیا، این در واقع ارشاد به همین حکم عقل است. یعنی اگر در این آیه هم نیامده بود عقل ما همین حکم را میکرد که مجموعه کلام الهی باید سازگار باشه. علاوه بر این که سازگار است ناسازگار با یکدیگر نیستند، علاوه بر این در فهم معنای مراد و مقصود قرآن هم همدیگر را کمک می کنند، یعنی مبین و مؤید یکدیگرند. حالا چون ناسازگار نبودن یک مطلب، مبین و مؤید یکدیگر بودن مطلب دیگری است. این خاصیت را هم باید این کلام الهی داشته باشه و داره، برای خاطر اینکه هم نکته‌ای که آقا هم اشاره فرمودن، چون غرض نهایی هدایت گری است و یافتن راه هدایت، و یکی از اصولی که در این غرض نقش آفرینه این است که مجموعه کلام مبین یکدیگر باشه و بتواند یکدیگر را تبیین بکنه. البته این هم باز از اون اصولی است که در روایات هم آمده و مانعی نداره که اون در روایات آمده اشاره به همین حکم عقلی داشته باشه. خب یک اصل دیگری هم به نظر میرسه که عقل در اینجا میگوید با آن این است که مفسر در کشف معانی آیات باید مجموع نگر و کل نگر و جامع نگر باشه. یعنی اگر بخواهد مقصود و مراد قرآن را در یک موضوعی بفهمد و بگوید من فهم کردم مقصود قرآن را در این موضوع، باید مجموعه آیات مربوط به اون موضوع را ببینه و از اظهار نظر قطعی با یک آیه دعایه باید خودداری بکنه، برای خاطر اینکه این مطالب به صورت پراکنده و در طول زمان مثلا چند سال که نازل شده قرآن کریم به مناسبت‌های مختلف آمده است. البته این یک اصل عقلی و عقلایی هم هست. حالا عقلی که ما میگیم عام است از عقلایی، یعنی عقلایی هم شامل میشه، عقلی منطقی صرف که فلسفی باشه یا عقلی عرفی که میگه عقلایی، ایبی نداره. یعنی ما این اصول عقلی که عرض میکنیم بخشیش اصول عقلی فلسفی دقیق است، بخشیش هم اصول عقلایی است که البته اونا هم جنبه عقلانی داره، است بر اساس آداب نیست، بر اساس یک قراردادهای مصلحتی مقطعی نیست. یعنی اونها هم یک ریشه های عقلانی داره، یعنی مستحضر هستید بعضی از اصول عقلایی یا قواعد عقلایی علاوه بر این که جنبه های مصلحتی مربوط به یک گروهی جمعیتی زمانی مکانی داره، ریشه های عقلانی هم داره. مطالعه لازم نیست که اون عقل خیلی عمیق فلسفی باشه، عقل بالاخره از اون مراتب. بنابراین این یک اصل عقلایی هم هست در غیر قرآن هم، یعنی رعایتش لازمه. اگر کسی بخواهد کتابی را که مؤلفی نوشته است در یک باره اظهار نظر کل در یک موضوع اظهار نظر بکنه، نباید با یک فصل و یک صفحه و مقداری از آن بسنده کنه. این نتیجه گیری معقول و قابل اتفاقی نیست. این هایی که عرض کردیم حالا یک سلسله اصول مبانی است که بایست اینها رعایت بشه و عقل خود اینا رو میفهمه، عقل مستقل این اصول مبنایی را درک میکنه، گرچه بعضی از اینها مورد اشاره و ارشاد وحی یا نقل هم هست. خب حالا بخشی از این یک بخش شد پس یک نقش عقل در اصول و مبانی تفسیر، اون هم اصول و مبانی که عقل خود مستقلن اونها را درک می کند. حالا دقت بفرمایید. یک سلسله اصول هم داریم که باز مبناییه، مبناییست، ولی این مبانی از ادراکات مستقل عقل نیست، بلکه مبانی است که وحی یا نقل یا وحی آن را بیان کرده. درست؟ مبنایی است وحیانی یا مبنایی است نقلی. عقل به ما میگوید باید رعایت شود. اینجا حکم عقل اینه که میگوید اون مبنایی را که من تأسیس نکرده ام اما به نظر من که عقل هستم باید رعایت شود، یعنی بازم مبناست. یعنی مفسر قبل از اون که وارد تفسیر بشود و میخواد تفسیر بود، اون مبنا را باید بپذیره و اون مبنا کار بکنه. مثلا این یک مثال از بکنیم تا روشن بشه. در فهم معانی آیات قرآن به روایات هم باید توجه کرد. اگر درباره آیه روایات معتبری ما داریم که اون آیه را تفسیر کرده، بیان کرده، حالا مصداقش را بیان کرده، باطنش را بیان کرده، شأن نزولش را بیان کرده، هر چه باشه، درباره آیه ای و یا آیاتی ما روایاتی داریم که یا شأن نزول آیه را گفته، یا مصداق منحصر آیه را گفته، یا مصداق کامل آیه را بیان کرده، یا معانی باطنی آیه، تعلیل آیه را بیان کرده، هر چه. عقل میگوید مفسر این را هم باید رعایت کنه. اینم یه مبناسی که اصله، یعنی حق نداره بدون توجه به اون روایات معتبر بگوید که فهم کردم قرآن کریم را و مقصود نهایی قرآن این است. این نمیتونه رو بگه. چرا حالا نمیتونه بگه؟ زیرا خود قرآن کریم ارجاع داده است به پیغمبر. به این دلیل حالا عقل نیامده اینجا حکمی صادر بکند بگوید تبیین القرآن به عهده پیغمبر است. نه، این یک اصل عقلی نیست، اما یک اصل وحیانی که هست. یعنی خود قرآن کریم وقتی میفهمد لتبین للناس ما نزل الیهم یعلمهم الکتاب والحکمه ما آتاکم الرسول فخذوه و امثال این آیات قرآن. درسته؟ پس قرآن کریم که ما باید به طبق اون اصول قبلی باید در فهم آیات اونها رعایت کنیم، ارجاع میده به پیامبر. خیلی خوب، اگر روایتی از پیامبر در تفسیر آیه این وارد شد، روایت معتبر به یکی از این وجوهی که عرض کردم، عقل میگوید باید رعایت کنید. این حکم عقله. دقت میکنید؟ پس این حکم عقل در مبنا غیر از اون احکام قبلی است. در اون موارد قبلی هم خودش اصل قاعده را کشف میکرد و هم اجرایش را لازم میدانست درباره اونها، که این قاعده اصل هست، یک اصل است و ثانیه باید رعایت بشه. اما در این موارد قاعده را خودش کشف نمیکنه، اجرای قاعده را لازم میدانه. این یک مورد. یا مثلا علاوه بر روایات نبوی، روایات اهل بیت علیهم السلام فرق نمی‌کنه، اونم تأسیس عقل نیست اصل این مطلب. اما خب وقتی پیامبر ارجاع داده در حدیث ثقلین یا موارد دیگر، وقتی پیغمبر ارجاع داده به اطرت، خب باید رفت سخن اطرت را هم در تفسیر آیات قرآن ملتوجه قرار داد. خیلی خوب، حالا این اجمالاً یک نقشی از عقل بود که با ذکر مواردی عرض کردم که این میشه مبنایی. ما به این میگوییم نقش و کارکرد مبنایی عقل در تفسیر یا در فهم قرآن کلام الهی، که این مبانی و اصول تفسیر را یا تأسیس میکنه، تبیین میکنه، و یا علاوه بر اینکه تبیین میکنه اجرای اونها را هم بیان میکنه. خیلی خوب، حالا از این میگذاریم، یعنی همین به همین مقدار را بسنده میکنیم، مطلب معلوم شد. البته ممکنه شما با دقت و با تدبر بیشتر به شماره این اصول بیاغذاری، حالا چه آن اصولی که عقلیات مستقل است چه این بخش دوم. حصر نیست، حالا من شماره ها و نمونه های را عرض کردم روشن باشه. این یک نقش از عقل است که اسمش را گذاشتیم نقش مبنایی و اصولی. تمام. دومین نقشی که عقل دارد نقش ابزاری است که البته در خلال بحث‌های گذشته دیگه درباره این فکر می‌کنم به مقدار کافی سخن گفته شد، هم در فرمایشات استاد الله جوادی بودم دیگران هم داشتن. که خب اینجا معنیش چیست؟ حالا عنایت کنید، معنیش این است که از نظر عقل چیز در اصطلاح نقش عقل این است که در کار برده که در بکارگیری قواعد تفسیر، عنایت کنید این تعبیری که میکنم، اون قواعدی که تفسیر باید بر اساس آنها استوار باشه، حالا این قواعد باید اعمال شد. درسته؟ اعمال و بکار بردن اون قواعد کار عقله، اینجا ابزار. مثلا حالا یه چند تا مثال عرض بکنیم روشن‌تر میشه. قرآن کریم به زبان عربی است. خیلی خوب، حالا که به زبان عربی است فهمش در گرو این است که قواعد مربوط به زبان عربی رعایت شود. این از قواعد تفسیر. درسته؟ حالا ما میخواییم قواعد عربی را که صرف است و نحو است و معانی و بیان، این دو تا علم متکفل بیان قواعد زبان عربی هستند، بخشش صرفه، بخشش نحوه، بخشش هم که معانی بیانه. حالا وقتی که ما میخواییم این قواعد صرفی و نحوی و معانی و بیان را در قرآن به کار بگیریم، با عقلمون کار رو میکنیم، میشه ابزاری. ولذا است که قبلا هم گفته شد این نقش ابزاری عقل را هیچ کس نمیتونه ازش گریزی داشته باشه و به صلاح این کار بکنه. من هم قبول دارم، اگه به زبانم فرض کنیم این کار بکنه عملا ازش استفاده میکنه. این یک مثال به کارگیری قواعد زبان شناسی عربی در فهم معانی قرآن به واسطه العقل انجام می شود. دو، یک سلسله قواعد تفسیر قواعد عقلایی محاوره است، بحث ادبیات نیست، قواعد عقلایی حاکم بر محاوره است، نه فقط زبان عربی بلکه زبان بشری. این اصطلاحا نوعاً قواعد محاوره عمومی، همان مسائلی که دوستان مستحضر هستید در علم اصول فقه مبحث مفصل یا مباحث مستوها مفصل الفاظ به این امر می‌پردازه. اون چی که مربوط به باب مثلا اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، مثلا اصالت الحقیقه، اصالت عدم قرینه، اصال اینا رو هم به کار بگیریم، یا قواعد مفصلی که راجع به عام خاص داریم، خیلی قواعد داره، مستحضر بخش عظیمی از اصول راجع به این مسئله عام خاصه، یا مثلا مطلق و مقید، اینا قواعد و غلای دیگه، یا مثلا مجمل و مبین هست. خب حالا به کارگیری این قواعد اینا همه کار عقله، میشه ابزار. اینم یک. سه، یعنی این شد دوتا حالا نقش ابزاری، حوزه های کارکرد ابزاری عقل در تفسیر، یک قواعد زبان عربی، دو به کارگیری قواعد عقلایی محاوره عمومی به بشری، سه اینی که آیات قرآن محکم و متشابه دارد، که به صریح خود قرآن می‌فرماید محکم و متشابه دارد و متشابه را با محکم باید سنجید کنار هم قرار داد، اینی که قرآن ناسخ و منسوخ دارد، حالا دیگه اینا از قواعد عقلایی عمومی نیست، اینها احکام مسائل خاص قرآنه که متشابه داره به نزد قرآن، ناسخ و منسوخ داره. خیلی خوب، نمیشود ناسخ و منسوخ را کنار هم ندید و قرآن را معنا کرد، محکم متشابه را کنار هم نگذاشت و معنا کرد. این رعایت بحث محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ در قرآن کریم باز کار عقله. این هم شد سه. چهار، نقش ابزاری را عرض میکنه، کارکرد ابزاری عقل. همین که گفته شد نبایستی ما آیات را جزئی نگری معنا بکنیم، بخشی نگری معنا کنیم، بلکه باید کل نگر باشیم، مجموعه آیات یک موضوع را لااقل ببینیم. خب حالا میخواییم این آیات را کنار هم بگذاریم درباره یک موضوع جمع‌بندی کنیم که یفسر بعضا و بعضا بشود. این کاری کیه؟ این بکارگیریش کار عقله. اینم باز یک نقشه که ملازم کنید، ابزاری را دارم عرض میکنم، خیلی گسترده است. و هاکذا استفاده میخواهیم بکنیم از منبع مثلا روایات برای فهم آیات. بالاخره عقل است که همین استفاده ها رو میخواهیم از روایات بکنیم. روایت معتبر است، معتبر نیست، روایت معارض داره، معارض نداره، اینا کارهای عقل دیگه. پس معلوم شد دیگه بیش از این مقدار شاید توضیح لازم نداشته باشه. پس دومین نقشی که عقل در فهم معانی قرآن داره اصطلاحاً میگیم نقش ابزاری، که حضرت آیت الله جوادی فرمودن نقش مصباح. اینجا عقل نقش مصباح تعبیره، یکیست، مقصود یکیست. این هم شد دو تا قبلا هم صحبت کرده بودیم، از این بگذاریم. و اما نقش سوم، نقش سوم این هم این بود که عرض کردیم تبیین استدلالهای عقلی مطرح شده در آیات. یعنی ما یک مجموعه ای از آیات داریم که در مسائل مختلف، حالا مخصوصا مسائل خداشناسی یا معاد یا نبوت، معمولا در این حوزه ها که در قرآن کریم استدلال مطرح شده، اما البته مختصر اشاره وار، یعنی اون استدلال در خود قرآن کریم تبیین نشده، شرح نشده، استدلال عقلیست، قرآن کریم هم اون را شرح نکرده. حالا ما میخواهیم، مفسر میخواهد این استدلال در این آیه را توضیح بده تا آیه معناش مفسر روشن بشه، که این کار عقل دیگه. و اتفاقا در این گونه موارد که استدلال عقلی در آیات مطرح شده، عقل لازم در فهم این آیات هم نیازمند به یک عقل مجرب و ورزیده است. یعنی از سطح عقل عمومی و عقل عادی فراتره، چون که اصلا در واقع تناسب حکم موضوعه، تناسب حکم موضوع اختزا میکنه که این عقل در از یک ورزیدگی و توانمندی برخوردار باشه تا بتواند این استدلال عقلی در آیات را شرح کنه و بفهمه. نمونه های زیادی ما برای این داریم، من چند نمونه ای را عرض میکنم که مسئله روشن‌تر بشود. خیلی هم نیاز نیست معطل بشیم، چون تو بحث‌های گذشته اگه خاطرتون باشه در باب نقش عقل در قرآن در باب خداشناسی مطالبی اینجا بیان کرد. مثلا مثال خیلی روشن، آیه شریفه 22 سوره انبیاء که برهان تمانع را اشاره دارد، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. حالا این آیه است در قرآن کریم آمده، شکی در این نیست که این استدلال عقلی است. حالا اصطلاحا هم میگن برهان تمانع. خب آیا برای فهم این استدلال که خیلی موجزه، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اینجا مستحضر قیاس استثنائیه؟ خیلی خوب، قیاس استثنائی. حالا آدمی که میخواد این آیه را معنا کنه باید قیاس استثنائی را بلد باشه. قیاس استثنایی چهار فرض دارد، دو فرضش عقیم است، دو فرضش منتج است. چهار فرض داره. استثنای عین مقدم، نتیجه بگیریم عین تالی را. استثناء نقیض مقدم، نتیجه بگیریم نقیض تالی را. استثناء عین تالی برای اثبات عین مقدم، استثناء نقیض تالی برای اثبات نقیض مقدم. چهار فرض داره، دو تاش حجت. استثناء عین مقدم اثبات میکند عین تالی را، و استثناء نقیض تالی اثبات میکند نقیض مقدم را. خب میگیم این از این بابه که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اما دیگه قرآن نفرموده از لکن تالی باطل فالمقدم مثله، یا دیگه واگذار کرده به عقل. خب باید استدلال بس اینجوریه، لکن تالی باطل، تالی کدام است؟ لفسدتا، فساد در عالم وجود ندارد، حالا که فسادی نیست از آلهه ای هم نیست، وحدت اله است. خب آیا مستدر در قیاس استثنایی ملازمه هم باید تبیین بشه؟ اول باید ملازمه مقدم و تالی روشن بشه، یعنی قضیه باید چه باشه؟ قضیه شرطیه حقیقی، یعنی به اصطلاح تلازم بینش باشه، اتفاقیه هم نمیتونه باشه، یعنی باید حقیقتاً بین مقدم و تالی رابطه علیت برقرار باشه، لزومیه باشه نه اتفاقیه، درسته؟ خب پس ما حالا باید بیان بکنیم که چرا اگر تعدد آلهه باشد آسمان و زمین فاسد می شود. خب اصلا خود فساد یعنی چه؟ ببینید اینا نیاز به بیان داره، مقصود از فساد چیست؟ خب فساد یک معناش بی نظمیه، لفسدتا، این هر جمعه، اگر چند خدا می بود جهان نظم نمی داشت. مثلا در تابستان یه روز بلند بود یه روز کوتاه بود، اینجور اینجور نبود که فصل تابستان، یا هوا گرم بود یه روز هوا سرد بود، اینجور نبود که فصل تابستان یک نواخ باشه، فصل زمستان یک احکام داشته باشه، این بی نظمی. خب یا نه، فساد به معنای عدم و نیستی است، لفسدتا لن عدمتا، لفسدتا به معنای فوزویت و هرج و مرج، یه جور استدلال یه جور میشه. اگر لفسدتا را به معنای انعدام و نیستی که بدترین فساد است نیستی نباشه، این یه جور دیگه معنا میده. دقت کنید، اگر بگیم فساد به معنای بی‌نظمی است، برهان حالت اقناعی، استدلال حالت اقناعی پیدا میکنه، حالت اقناعی به خودش میگیره، برای خاطر این که میگن آه چه معنی دارد که دو خدا سه خدا چون حکیمن با هم توافق کنند لمصلحت العالم، برخلاف هم اعمال اراده نکنند. مثلا یه چنین اشکالی هم تو اون استدلال هست که میگن خیلی خب چه معنی دارد؟ امام رضوان الله علیه فرمود که اگر انبیا همه در یک خانه جمع بشوند، در یک جا جمع بشوند، اختلاف نمی کنند. خدای انبیا، خداها که از انبیا بالاترند، که اگر می شود فرض کرد امکان وقوعی دارد که انبیا باشند متعدد صاحبان اراده های مختلف، دقت می کنید، اما توافق کنند برای مصلحت بشر یک نظر داشته باشند، یک نظر اعمال بشه، دقت میکنید، یا همه یکسان بفهمند، خب چه بهتر، مثلا همه فهمشون یکیه، همه میگن بله این کار بشه بعد خوبه. اگر هم فرض کردیم یکی گفتش که نه حالا اینجور نشه اینجور بشه بهتره، بعد میگن حال مصلحت ناس باشه، همون رأی باشه، توافق میکنیم. خب چند خدا باشه حکیمن دیگه، خیرخواه هم که هستن، خدا هم حکیم هم خیرخواهه، از انبیا بالاترن دیگه بالاخره خدا. و این استدلال اینجور میشه اگر بگیم که مسئله بی نظمی یا هرج و مرج. اما اگر بگیم که نه خیر، مراد از فساد نیستی است، اگر چنانچه خدا یکی بیشتر می بود هیچ چیزی موجود نمیشد. برای خاطر اینکه هر چیزی که بخواد موجود بشود ممکن الوجوده، و ممکن الوجود تا استناد به واجب الوجود پیدا نکنه تحقق پیدا نمیکنه. اشیاء و عالم یجب لن یوجد، از خودش که چیزی نداره، فقر محض. نسبت هر پدیده مثلا الف به دو خدا یکسان است. این که بخواهد استناد به این پیدا کنه یا به این پیدا کنه تا وجود پیدا کنه فرق نمیکنه. بحث علت و معلول، بحث مصلحت نیست اینجا، عقل نظریش نه عقل عملی. اینجا چون بحث مصلحت نیست که بگیم لمصلحت، یکی ارادش اعمال نکنه، عقل نظریه. یعنی معلول میخواهد به علتهی وجود پیدا کنه. خب کدام علتش هست در متن واقع؟ هر دو علتش باشه مستقل یک شی میشه دو شی. یعنی هر پدیده دو پدیده میشود، کثرت الواحد این محاله. در هر شی در این که یک شی است دو شی باشه، این که نمیشه. هیچ کدام موجود نشود که حالا این همه نیست که میشه لفظت است. نه، این یکی مستند به این باشه نه به اون باشه، ترجیح بلا مارجه است. چون به لحاظ قابل امکان در این نسبت به این و این یکسانه، فقر نیازه، نیاز به این و اون فرق نمیکنه. اونم که اله است افاضه‌گریش فرقی نمیکنه، اونم میتونه افاضه‌گر باشه، اینم میتونه افاضه‌گر باشه. بحث مصلحت که نیست، بحث از شدن علت چیز است، بسیار علت معلول عقد نظریه. خب لذا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اصلا لن عدمتا. خلاصه حالا یا بخواییم برهان را اونطوری تقریر بکنیم که حالت اقناعی پیدا کنه، یا اینطوری تقریر بکنیم که حالت برهانی دقیق پیدا بکنه، خلاصه هر دوش کار عقله. حالا هر کدام بگیم، هر زمین هستش که این بدون این که لذا بعضی گفتن آه علم کلام برای تفسیر لازم است، یعنی مفسر باید متکلم باشد، کما اینکه مفسر باید فقیه مجتهد باشد. چرا؟ چون بخشی از آیات قرآن مربوط به قلمرو به کلام است، یعنی اعتقادات استدلالهای مربوط به مبانی اعتقادیه. حالا این آقای مفسری که میخواد تو این حوزه آیات کار بکنه متکلم نیست، قدرت استدلال کلامی نداره، چرا باید آیات معنا کنه؟ یا اون کسی که مجتهد نیست، اون آیات مربوط به احکام و فروع است که باید معنا بکنه؟ دقیق می‌فرمایید. پس بنابراین حالا لذا منطق باید بدانه، هر مفسری باید از منطق باخبر باشه، اصول منطق را بلد باشه، چون استدلال بدون منطق استدلال نمیتواند بکند، کما اینکه باید قواعد و عقلایی و نمیدونم ادبی اینا را بدانه. خب حالا این یک مثال شد، وقت گذشت، امثله دیگری هم برای روشن‌تر شدن بعدا ان شاء الله عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.